الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 45، مورخ 26/10/91، بعد از تعطیلات دهه آخر سفر 1434.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمه سوم از مقدماتی که قبل از بیان قواعد عام در دلالات لفظیه واردش شدیم، اقسام وضع بود. اشاره کردیم که وضع به اعتبار لفظ و معنا و علقه وضعیه اقسامی دارد. قسم اول تقسیم وضع بود به اعتبار علقه وضعیه به کیفیت او که بررسی شد. گفتیم وضع یا تعیینی است یا تعیینی با اون تفسیر خاصی که ارائه شد. قسم دوم تقسیم وضع به اعتبار معنایی که واضع او رو تصور میکنه، که میگوین وضع به اعتبار معنای متصور به چهار قسم تقسیم می شود. در این مبحث دو مرحله بحث وجود دارد. مرحله اول اصل تقسیم و اقسام اربعه رو بیان میکنیم، که در این مرحله به سه بحث اشاره میشود. یک، تقسیم و به اعتبار معنا چند قسم تصور می شود در او عقلا. بحث دوم، از این اقسام متصور چند قسم امکان عقلی داره. بحث سوم، از این اقسام چند قسم در خارج واقع شده است. یک مرحله. مرحله دوم، حالا تصور چرا؟ یعنی شما اگر امکان عقلی رو بیایید بررسی کنید، حالا روشن میشه مقصودمون چیه. ممکنه تصور بشود در مقام ثبوت، ولی در مقام اثبات عقل بگه امکان نداره بعضی از این اقسام، چنانچه گفته میشه قسم چهارم امکان نداره، بعضی این چنین میگوین. باز به مرحله وقوع برسیم میگن تصور میشه چهار قسم، امکان وقوعی سه قسم است، ولی وقوع در دو قسم است، قسم سوم هم بعضی میگن واقع نشده است. حالا اینا رو بررسی میکنیم. دقت کنید مرحله دوم بحث این است که به چه جهت در علم اصول این تقسیم مطرح شده است و چه رابطه‌ای این تقسیم بندی و این مقدمه با مباحث قواعد عام دلالات لفظی خواهد داشت. این دو مرحله. اما مرحله اول گفته می شود که وضع فعل اختیاری واضع است که میاد یک لفظ رو برای یک معنای قرار میده یا اعتبار میکنه یا تقارن اکید بینشون ایجاد میکنه، به هر یک از مبانی که وضع رو تفسیر کردیم. بالاخره در باب وضع یک لفظ است و یه معنا واضع وقتی میخواد لفظ رو برای معنا جعل کنه و قرار بده، لا محال باید تصوری از این لفظ و معنا داشته باشه تا لفظ رو اعتبار کنه مرآت برای معنا، هو هویت برقرار کنه، قرن اکید برقرار کنه و هر یک از تفاصیل. به عبارت اخرى چنانچه در باب حمل تصور موضوع و محمول لازم است، در باب وضع هم تصور موضوع و موضوع له و لفظ و معنا لازم است. حالا معنایی رو که واضح تصور میکنه و لفظ رو برای او وضع میکنه، در مقام ثبوت چهار حالت براش متصور است. تارتن معنای عامی رو لحاظ میکنه، لفظ رو هم برای همان معنای عام وضع میکنه. اصطلاحاً اسمشو میذاریم وضع عام، موضوع له عام. در پرانتز این نکته رو دقت کنی، وقتی ما میگیم وضع عام یا وضع خاص، اینجا وصف به اعتبار متعلق است، وضع خودش به عام و خاص متصف نمیشه. وضع یعنی جعل و لفظ به ازای معنا، یه عام و خاص نداره، بلکه معنای متصور حین الوضع یا عام است یا خاص است. لذا میگیم وضع عام یعنی معنای متصور حین الوضع یه معنای عامی بوده است. چجور موضوع الله یعنی چی؟ چرا؟ لفظ عام و خاص. بله، از این جهت که اگر به اعتبار سعه شمولی معناش میخواید بگید بله همینه، ولی موضوع الله این لفظ عام یه باری داره، لفظ خاص یه باری برای خودش داره. اما وقتی ما میگیم وضع عام است، وضع عام و وضع خاص نداریم. وضع یک عملیه خارجی تکوینی است، این یک عملیه خارجی تکوینی عام و خاص نداره، لفظ رو برای معنا میناد هر چی باشه اون لفظ. نهایت اون وقتی میگیم وضع عام یعنی معنایی که تصور میکند واضع حین الوضع عام بوده است، این مقصودی. خب پس قسم اول تارتن واضع معنای عامی رو لحاظ میکنه، لفظ رو برای همان معنای عام وضع میکنه، میگیم وضع عام موضوع لعام. یک قسم. قسم دوم تارتن واضع حین الوضع معنای خاصی تصور میکنه، هویت این بچه‌شو که تازه به دنیا آمده به ذهن میاره، لفظ رو برای همان معنای خاص وضع میکنه، میگیم وضع خاص موضوع لخاص، یعنی معنای متصور حین الوضع خاص بود، لفظم برای همون معنا وضع شد. قسم سوم تارتن واضع معنای عامی رو لحاظ میکنه، ولی در مقام وضع لفظ میاد لفظی رو برای مصداق یا مصادیق اون معنای عام وضع میکنه، تصور معنا عام بود، لفظ برای معنای خاص وضع شد، میشه وضع عام موضوع لخاص. همیشه وقتی بدعن به معالم ثم اصول فقه، من یادم وقتی بحث و تدریس میکردیم مثال میزدیم و طلبا حقم داشتن الال کفایه میامدن میپرسیدن چی هستی بحث چی میکنی چون یه معنای عامی رو لحاظ میکنه، بعد مثالم که میذاریم مثلا اینجا انسان رو لحاظ میکنه، بعد برای زید اسم میذاره، گفتن مگه مریضه، مگه مالی خولیا داره یه آدم، یه معنای عام و معنای انسان رو لحاظ میکنه، بعد بیاد لفظ زید رو برای زید برای معنای خاص وضع میکنه. وقت بعد میگفتن بیکاری دارید یه افکار اینجا مطرح میکنید آخه سم من اینجا دقت کنید این بحث دومی که ما مرحله دومی که تصویر کردیم برای جواب به این ابهام است که سر بی صاحب داریم میتراشیم اصلا چرا یه حرف مطرح میکنیم ما قسم سومی داریم وضع آن موضوع له خاص قسم چهارمی ممکنه تصور بشه وضع خاص موضوع له عام اصلا اینا قابل تصویره یا نه خب بحث دوم اینه اصلا چرا این تقسیم اینجا مطرح میکنیم ارتباطش با مباحث علم اصول چیه برای چی اینقدر نظام میکنیم سر صدا میکنیم رابطش با قواعد عامه دلالات لفظی چیه او بحث دوم رو که تصویر کردیم کاملا روشن میشه چرا این مقدمه و پیش درآمد و مطرح میکنن برای این که بعد در بعضی از موارد چالش های عمده است ببینن با این تقسیم و چالش ها میشه حل بشه در قواعد دلالت لفظیه یا نمیشه حل بشه رابطش با علم و اصول و هویت این بحث در اون قسمت دوم و مرحله دوم کاملا شکل میگیره حالا فعلا تصویر کنیم پس قسم سوم معنای عامی رو واضح لحاظ میکنه بعد میاد لفظی رو برای مصادیق آن معنا وضع میکنه بهش میگیم وضع آن موضوع لخاص مثالش هم در مرحله دوم بررسی میکنه اسم چهارم تارتن واضح برعکس قسم سوم معنای خاصی رو لحاظ میکنه لفظ رو برای عامی وضع میکنه که منطبق بر خاص است بهش میگیم وضع خاص موضوع لعام این اقسام اربعه در ظرف تصور قابل تصویر است باز در پرانتز دقت کنید ممکنه بعدا اشاره کنیم حضرت امام در تهذیب الاصول جزء اول صفحه نهم یه قسم پنجمی هم اضافه میکنن به این بیان که قسم اول رو که معنای عام لحاظ میشه لفظ برای عام وضع میشه باز به دو قسم تقسیم میکنه حالا در جای خودش میرسیم ببینیم حسب عقلیست در این چهار قسم یا قسم پنجم هم متصور است اونم بعدا بهش اشاره میکنم پس فعلا در نکته اول از مرحله اول اشاره کردیم که در مقام تصور واضع معنا رو که لحاظ میکنه چهار قسم از دل این لحاظ بیرون میاد تارتا معنای عام لحاظ میکنه لفظ رو برای عام وضع میکنه وضع عام موضوع لعام تارتا معنای خاص لحاظ میکنه وضع رو برای همون معنا لفظ رو برای همون معنا وضع میکنه وضع خاص موضوع لخاص تارتا معنای عام لحاظ میکنه لفظ رو برای موارد خاص نصب میکنه جعل میکنه وضع عام موضوع لخاص تارتا برعکس معنای خاصی رو در نظر میگیره لفظ رو برای یک عام منطبق بر او وضع میکنه میشه وضع خاص موضوع لعام چی؟ دوباره؟ خب اون یه تقسیم دیگریست اون یه لحاظ دیگه دخالت میکنه و یه تقسیم دیگه از بطن او در میاد او رو ممکنه در جاش اشاره کنیم، خیلی نتیجهی ممکنه نداشته باشه، ثمره اصولی نداشته باشه، ولو در جاش بود تقسیم هم اشاره خواهیم کرد. فعلا از این نگاه اگه اینم در ضمن تقسیمات میرسیم، اگه انتقال شد میشه خلف، دیگه تقسیم نیست. اگه انتقال رو در معنا دخالت دادیم، اگه انتقال دخالت پیدا کرد، وضع دو قسم بیشتر نمیشه، فقط یا میشه وضع عام موضوع لعام یا وضع خاص موضوع لخاص. اگه در حال تصور انتقال به خاص شد، معنای عام رو در نظر گرفت، ثم منتقل شد به خاص، بعد لفظ رو برای خاص وضع کرد، این میشه وضع خاص موضوع لخاص. اون تصور عام اول مقدمه شده برای تصور معنای خاص، این میشه وضع خاص موضوع لخاص. یا به این نگاه اقسام وضع میشه قسم اول یا قسم دوم، دیگه قسم سوم و چهارم نخواهیم داشت. حالا اینا روشن میشه، فعلا تصویر هر مرحله رو داشته باشید. دقت کنید نکته دوم در مرحله اولین است که از این اقسام چهارگانه از نظر عقلی کدام قسم امکان دارد و کدام قسم استحاله دارد. جمع کثیری از اعلام قائلند که سه قسم اول ممکن است، ولی قسم چهارم استحاله عقلی داره، محال است. در مقابل این آقایان برخی از علمای علم و اصول مثل محقق رشدی، مرحوم آش عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، میگن قسم چهارم هم استحاله ندارد و امکان عقلی برای قسم چهارم هم وجود دارد. دقت کنی از این چهار قسم نسبت به قسم اول و قسم دوم در امکان بلکه وقوعش هیچ محذور و مشکل و اختلافی نیست. همه نحله های فکری قبول دارن که واضح تارتن معنای عامی رو لحاظ میکنه، حیوان و ناطق، لفظ انسان رو وضع میکنه برای همین معنا، میشه وضع عام موضوع لعام. هاکذا در قسم دوم گاهی واضح معنای خاصی رو لحاظ میکنه در اعلام شخصیه، فرزندی برش به دنیا آمده، صورت ذهنی از او در ذهن تصویر میکنه، حتی هنوز فرزندشو ندیده، گاهی خبر میدن بهش در فلان شهرستان برش بچه‌ای به دنیا آمد، یه تصویر ذهنی از او خلق میکنه، لفظ حسن رو میذاره برای او تصویر ذهنی، معنای متصور خاص است، لفظ رو برای همون معنای خاص وضع میکنه، میشه وضع خاص موضوع لخاص. در این دو قسم از جهت امکان بلکه وقوعش هیچ نزاعی بین علما نیست، در دو قسم اخیر است که مشهور علما قائلن. قسم سوم وضع عام موضوع لخاص امکان وقوعی داره، ولی قسم چهارم وضع خاص موضوع لعام امکان وقوعی نداره و محال است. پس اینجا باید دو نکته در نظریه مشهور روشن بشه، دو مطلب. یک، چرا قسم ثالث ممکن است محظور عقلی نداره، چرا قسم چهارم ممکن نیست و محظور عقلی دار. عمد نگاه مشهور این است که میگوین در باب وضع، چنانچه اشاره کردی، معنایی که لفظ برای او وضع میشه باید تصور بشه. تصور معنا لازم نیست به تصور دقیق منطقی به حد تام یا رسم تام باشه، بلکه به صرف این که معنا به نفسه یا به عنوانه تصور بشود مشکل حل است، عملیه وضع انجام می شود. من جانب آخر مشهور ادعا می کنند همیشه مفهوم عام و کلی قابل انطباق بر افراد است. به عبارت اخرى، عام و کلی می تواند بازتاب افراد باشه، اما فرد نمی تواند عنوان و بازتاب برای کلی قرار بگیر. این دو مطلب که زمیمه شد مدعای مشهور ثابت میشه. مشهور میگوید در قسم سوم در حقیقت واضح چه میکنه؟ عملیهش این است، کارش این است، معنای عامی رو تصور میکنه. تصور عام بازتاب خاص است، لفظ رو برای معنای خاص وضع میکنه که در ضمن عام باستابش بود، تصورش بود. لذا عام رو تصور کنن، لفظ رو برای خاص وضع کنن، مشکلی نداره، چون خاص در ضمن عام تصور شده بود. اما در قسم چهارم، قسم چهارم هویتش این است که واضع خاص رو تصور میکنه، لفظ رو وضع میکنه برای معنای عام. مشهور میگویند خاص تصور شد، تصور خاص باستاب تصور عام نیست. وقتی واضع لفظ رو برای عام میخواد وضع کنه، عام رو تصور نکرده، نه به نفسه و نه با باستاب دیگری، لذا در قسم چهارم عام اصلا تصور نشده است. اگه واضع عام رو تصور نکرده است، لفظ رو برای معنایی که تصور نکرده ممکن نیست جعل کنه، ممکن نیست بدون تصور عام لفظ رو باستاب او قرار بده. به عبارت اخرى، لا محال صورت ذهنیه معنا باید در ذهن واضع نقش ببنده، لفظ رو برای او وضع کنه. در قسم سوم مشهور میگویند صورت ذهنیه عام میتونه باستاب خاص باشه. لذا خاص در ضمن عام تصور شده، لفظ برای متصور وضع شد. اما در قسم چهارم، آنچه که بود توسط واضع تصور صورت ذهنیه خاص بود، هیچ باستابی از عام در ذهن شکل نگرفت، لفظ رو واضع وضع کنه برای معنای عامی که هیچ باستابی از او در ذهن وجود نداره، همچه وضعی امکان نخواهد داشت. لذا قسم چهارم محال است. این کلام مشهور. دقت کنی، دو اشکال مهم در این مدعای مشهور وجود دارد که با نگاه به این دو اشکال دو تا نظریه دیگه درست شده. یه نظریه میگوید این نگاه نگاه شما درست است که خاص باستاب عام نیست، اما دقیقا همین نگاه در قسم سوم مشکل درست میکنه. تصور عام هیچگاه باستاب تصور خاص نیست، پس قسم سوم هم باطل است، محال است، امکان وقوعی نداره. برخی از آقایان مثل مرحوم آقای حائری نگاهشون این است، میگن ما این اشکال شما رو از ریشه قبول نداریم، هم خاص باستاب عام میتونه باشه، هم عام میتونه باستاب خاص باشه، لذا عام تصور کردی خاص به ذهن تصور میشه. قسم سوم درسته، خاص رو هم تصور کردی تصور عام به ذهن میاد، قسم چهارم هم درسته. این دو اشکال رو باید بررسی کنیم، بعد ببینیم بالاخره از این دو سه نگاه، نگاه مشهور درسته یا نگاه آقایان. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Allah'a emanet olun.